شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
نام و یاد خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح من همراه با احسان مرچو که امروز غیبت داره نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سواله. قبل از اینکه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز رادیو، بریم به سراغ مریم شریفیان و المینیوم.
سلام، صبحتون بخیر. اینجا المینیومه، پنجره ای رو به دنیای علم. مریم شریفیان هستم و با تازه ترین خبرهای علمی همراه شما. همکاری جهاد دانشگاهی و سازمان صدا و سیما شکل تازه‌ای به خود گرفت. گزارش آقای ناصر یوسفیان رو با هم می‌شنویم.
مطلع شدیم که امضای تفاهم‌نامه همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و جهاد دانشگاهی توسعه زیست‌بوم اقتصاد دانش بنیاد رسانه‌ای انجام شده. در خدمت جناب آقای دکتر حمید صابه فرزام، معاون محترم رئیس جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش بنیان هستیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر در این خصوص توضیحاتی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم مخصوصا خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان، جوانهای عزیز کشورمون. بله، ما در خدمت مدیران سازمان صدا و سیما بودیم برای عقد تفاهم نامه‌ای که در این تفاهم نامه قرار بر این شد که انشالله همکاری‌هایی در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌هایی که توسط جوانان این مرز و بوم، جوانان خلاق داره اداره میشه برای ارائه خدمت و همینطور کمک به این عزیزان برای اینکه بتونن محصولات خودشون و دستاوردهای خودشون رو معرفی بکنن، به منزله ظهور برسونن، این رو با حمایت‌های صدا و سیما هم در راستای حل مسائل خود صدا و سیما و هم در راستای در واقع مطرح کردن مسائل این شرکت‌های دانش بنیان و به سمع و نظر مسئولان رسوندن اینها و هم در واقع در راستای تبلیغ و معرفی محصولات و شرکت‌های اینها انشالله بتونیم قدمی رو برداریم.
برای اینکه کار به نتیجه نهایی برسه و تضامینی وجود داشته باشه برای اینکه رضایتمندی حاصل بشه، چه تدابیری اندیشیده شده؟
ببینید، ما در این تفاهم نامه نقطه در واقع وجه ممیزی که داره نسبت به تفاهم نامه دیگه این هستش که قبل از این تفاهم نامه ما شاید ماها هستش که با هم جلسات کارشناسی متعدد و بازدیدهای مختلف رو داشتیم، با ظرفیت‌ها، امکانات و مشکلات هر دو طرف آشنا شدیم و اینجوری نیستش که اول حالا یک تفاهم نامه عقد بشه و به قول میگن شروع به همکاری داشته باشیم و بعد ببینیم حالا مثلا درگیر یک سری مشکلات و مسائلی بشیم. چون برای این مسائل و مشکلات از اول دیده شده، براش راه چاره اندیشیده شده، من فکر میکنم که در واقع این تفاهم نامه بتونه قدم مناسبی رو برداره و هر دو تا سازمان هم مسائلشون جوری هستش که در واقع به همیاری همدیگه احتیاج دارن و هر دوشون هم در راستای در واقع اطلاع ایران عزیز دارن فعالیت میکنن و ایران عزیزمون هم این روزها به جوانها، به فناوران، به شرکت‌های دانش بنیان بیش از گذشته احتیاج داره و حتما این رو دو تا دستگاه درک کردن و قرار هستش که یک فرصتی رو فراهم بکنن که انشالله بتونیم در خدمت این عزیزان باشیم.
سپاسگزارم.
تولید صنعتی نانوکربنات کلسیم در ایران. یک شرکت دانش بنیان موفق شده نانوکربنات کلسیم را به تولید صنعتی برساند. ماده‌ای که در تولید رنگ، پلاستیک، لاستیک، سیم و کابل و بسیاری از محصولات دیگر کاربرد دارد. این محصول با بیش از 97% مواد اولیه داخلی تولید می‌شود و می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و تأمین بخش قابل توجهی از نیاز بازار کشور کمک کند.
صبحتون بخیر خانم آقایان. حالا میرسیم به پرونده ویژه رادیوم امروز که فوق‌العاده هیجان انگیز هستش. داستان ثبت جهانی قلعه علمود در سازمان یونسکو به عنوان یکی از میراث جهانی هستش و آقای دکتر محمد حسن طالبیان مدیر تهیه و تدوین پرونده ثبت جهانی قلعه علمود همراه ما هست. سلام به شما، صبحتون بخیر آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم، به وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر. وقتی میگیم ثبت جهانی شده و یه خبر مهمیه، این معنیش چی هست؟ جز میراث بشری در واقع ثبت شده؟
عرض کنم خدمتون، میدونید که بعد از جنگ‌های جهانی و بعد از اتفاقات و تخریب‌های فراوانی که در بویژه تو کشورهای اروپایی و غربی در واقع صورت گرفت، اینا متوجه شدن که خیلی چیزا از دست رفته و به هر حال داره هویتشون هم از بین میره، چون بعدش بازسازی بعد از جنگ بالاخره یک سری کنوانسیون‌های مختلفی به وجود اومد، از جمله اینا و یک سری منشورها که میدونید از مثلا منشورهای اولیه مثل آتن شروع شد تا 1964 مثلا ونیز تا مثلا بحثای مربوط به جنگ 1954 لاهه، بحثای مربوط به جنگ تا 1970 که اگه کسی انبال و شیج از جا به جا بکنه تو این کنوانسیون دنبال کنه. یکی از کنوانسیون‌های خیلی خیلی مهم و قدیمی کنوانسیون 1972 که حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهانه.
بله.
این الان تقریبا حدود 196 کشور یا یکی دو تا بالا پایین، به نظرم امسال 196 تا کشور به این کنوانسیون 1972 پیوستن. ایران جز اولین کشورها بوده که به حال 1974 بهش پیوسته.
عجب، پس خیلی، یعنی همون اوایل.
به همون اوایل. یونسکو یه داستان خودشو داره، یعنی یک مثل یک سیستم دبیرخانه‌ای عمل میکنه. بله. و این بین این کشورهاست که معمولا 21 عضو هر 4 سال از کشورها برای تعیین میشه که اینا اعضای کمیته هن که تصمیم میگیرن برای این داستان. و بعد عرض کنم خدمتون کنارش هم یه سری دستگاه‌های کناری هست که در واقع NGO هن ولی خیلی به لحاظ علمی قبولشون دارن، مثل ایکوموس که مثلا راجب فرهنگ، IUCN بابت طبیعت، ایکوم بابت موزه هاست، ایکرام بابت آموزشه. اینا بازوهای یونسکو هستن. این همینا رو گفتم برای این که جزء اولین در واقع کمیته که انجام شده، اتفاقا رئیس کمیته ایرانی بوده.
عجب.
بله، یعنی ایران در واقع این کمیته رو
رهبری کرد و راهبری کرده،
انتخاب میشه به عنوان رئیس این داستان.
آها. پس پایه‌گذاری ما نکردیم، ما به
ما شراکت کردیم ولی رئیس کمیته میشه در واقع آقای فیروز باقرزاده که میشه که رئیس باستانشناسی اینجا بود،
رئیس دوره‌ای در واقع
رئیس دوره یار. این هر چهار سال
یک بار.
ما از بعد از انقلاب دیگه انقلاب شد و بعد عرض کنم خدمتتون جنگ شد و بازسازی بعد از جنگ.
بله.
اولویت کشور به این نبود، وگرنه اون سه تا اثر اون اوایل 1358 یا 1000 رو ببخشید من اونو گفتم 1358، ما 1354 پیوستیم به این داستان.
بله.
من اگر اشتباه کردم درست 1358 عرض کنم، درست رأس انقلاب سه تا پرونده هم از ما میره به همت مرحوم دکتر عرد، یعنی نقش جهان و چغازنبیل و تخت جمشید. اون موقع اینقدر
شهریار عرد که یکی از باستانشناسان به نام ایران
این در واقع در دوره همین آقای دکتر باقرزاده بوده که ماموریت پیدا میکنه که اینا را آماده کنه. اون موقع اینقدر سخت نمیگرفتن، دو صفحه بیشتر گزارش نیاز نبود. امروز خیلی زیاد اطلاعات میخوان،
میرسیم به امروز.
چون سختیش سخت سر شده.
چیا بود اون موقع؟ تخت جمشید احتمالاً،
تخت جمشید و
چغازنبیل، زیگورات چغازنبیل
و در واقع میدون نقش جهان. آره. ببینید اون موقع اینقدر سخت نبود، مثلا شما 10 تا هم میبردیم میشد بقیه شرایط این شد. ما دیگه 24 سال بعد تقریبا فعالیت نداشت، ولی بعد از 24 سال دیگه افتادیم پشت سر این که به هر حال این کار پیش بره و به هر حال با تخت سلیمان شروع شد، بعدم پاسارگاد و بم و بعد ادامه پیدا کرد. خب الان ما خدمت شما هستیم. در واقع این اثر علموت سیومین اثره که ما تقریبا حدود نهم رتبه جهانی الان هستیم، یعنی تو رتبه نهم جهانی هستیم این تعداد. یعنی واقعا اگه 24 سالم بود حتما اگر بیشتر از مثلا این ایتالیا و چین که الان در رأس هستن کمتر نبودیم،
به دلیل در واقع محوطه های باستانی پرشماری
و به دلیل کارشناس های خوبی که داریم و به دلیل تلاش و پشکاری که ایرانیان تو این قصه دارن.
متشکرم. و حالا در واقع این بار به کوشش شما و گروهی از متخصصان ایرانی یک اثر دیگه به فهرست میراث جهانی اضافه شده. ما باید یادم باشه که ما هم میراث ملموس داریم، هم میراث غیر ملموس، بله. ناملموس، بله. که اون رو هم باید راجبش صحبت بکنیم، بله. که یه دفعه یک جایی در واقع ممکنه یک ریز فرهنگی باشه که بسیار مهم، بله. و استثنایی باشه، بله. اون رو هم به عنوان میراث ناملموس در واقع ثبت می‌کنیم. می‌خواید همینجا بفهمید،
بله. میراث ناملموس چیه؟ ببین، این ثبت جهانی منظورم الان ملموسه، بله. این خیلی کار سختیه، بازدید میدانی داره و غیره. یه کنوانسیون دیگه هست 2003، بله. که اون میشه ناملموس، که اون هم الان خیلی مهم شده، ولی اون مثلا یه فرمت 10 صفحه‌ایه که باید پرش کرد و فرستاد و تا الان هم ارزیابی میدانی نداشته. اون رقابتی اصلا نیست، این یکی ملموس رقابتیه. یعنی اینی که الان ما 30 تا داریم، یعنی اگر من میخوام بگم که علموت مهمه، باید بگم در نسبت با قلعه‌های دنیا در واقع شاهکار نبوغ بشریه و استثناست و میتونه بهترین شاخص دنیا باشه توی سیستم‌های دفاعی.
و حالا برچسب میراث ملموس فرهنگی یونسکو رو هم یونسکو در واقع داره، این برچسب، بله. یونسکو هم از این به بعد داره.
تقریبا هم گردشگری تو این زمینه خیلی فعاله. مثلا شما نگاه کن هر کشوری برید اینا رو نگاه می‌کنی. مثلا عرض کنم پرو میری میخوای چانچان رو ببینی، مثلا میخوای بری مثلا فرانسه نگاه میکنی که کدوم آثار خیلی مهمن در فهرستن. در واقع 50% راه مقصد گردشگری این ثبت هاست. برای اینکه خود یونسکو اینو با 30 زبان در واقع توی ساختارهای مختلف خودش اتوماتیک
معرفی میکنه،
معرفی و تبلیغ و شما رسانه هست میدون چقدر مهمه و چقدر گرونه، بلی. این خودش اتوماتیک وار پخش میکنه خود کشورها، سفراشون، اداراتشون. این خیلی مهمه،
یعنی اعتبار
50% راه رو رفتی، بله. برای این جایگاه جهانی پیدا کردن.
خب میراث ناملموس هم میگید منظورمون چیا هست؟
میراث ناملموس در واقع آیین‌ها، سنت‌هاست، آداب، جشن‌هاست، رویداداست. تقریبا 5 تا کاتگوریه که 5 تا طبقه بندی هست که هر کدوم تو یه دونه از اینا قرار میگیره. مثلا نقالی تو ایران ثبت شده، مثلا دستگاه‌های
موسیقی
مثلا در واقع ثبت شده. نوروز مثلا، نوروز مدیریترش ایرانه که اول 9 تا بود، الان 11 تا کشور، دو چند تا کشور دیگه دارن بهش میپیوندن. اینا خب میتونه در سطح جهان باشه، سطح وسیع باشه، البته با فرهنگ‌های مشترک. میتونه اصلا یک کار خیلی کوچیک باشه، مثلا یه داستان خیلی مهمی که در فرهنگ و آداب تبدیل به یک جشنی شده، رویدادی شده که مال یه منطقه کوچیک میتونه اتفاق بیفته. بنابراین ناملموس اصلا رقابتی نیست، زمینه که ناملموس سیاله، ممکنه نوروز از ایران خاصگاشه،
جغرافیا نداره،
ولی مثلا الان نسلای مثلا 4-5 ایرانی ها در امریکا و اروپا هم انجام میده، ولی این یکی نه، این یکی حتما ملموسه. یعنی شما میبینیش مثل تخت جمشید، میری اونجا میبینیش، عظمت رو میبینی و باید بگی این در جهان بین، یا مثل میدان نقشه جهان،
بله.
خیلی روشن.
متشکرم. با دکتر محمد حسن طالبیان، استاد دانشگاه و مدیر تهیه و تدوین پرونده ثبت جهانی قلعه علموت گفتگو میکنم. همونطور که مطلع هستید در فهرست میراث جهانی در یونسکو ثبت و معرفی شدش قلعه علموت همین روزهای گذشته. به همین مناسبت با دکتر طالبیان داریم صحبت میکنیم، نگاهی انداختیم به اینکه میراث ملموس چه هستش و سابقهش چگونه بود و چطور ثبت شده. رسیدیم به این که ما الان یک فهرست 30 اثر رو داریم که ثبت جهانی شده. حالا میخوایم بپردازیم که اصلا قلعه علموت کجا هست، چه هست، چه ویژگی هایی داشته که حائز این رتبه شده که در فهرست میراث جهانی ثبت بشه. اندکی تأمل بفرمایید، بریم بخش کوتاهی از برنامه رادیوم رو بشنویم. همچنان گفتگوی من با آقای دکتر طالبیان ادامه داره.
اینجا ایرانیومه در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم. سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم، صبحتون بخیر. من سمیه نازنینی هستم و امروز در ایرانیوم میخوام درباره یکی از موزه های دیدنی ایران با هم صحبت بکنیم. این روزها شاید بیشتر از همیشه قدر برق رو بدونیم. وقتی چراغ ها خاموش میشن، اینترنت قطع میشه، وسایل برقی از کار میفته و یک قطعی 2 ساعته کافیه تا بفهمیم زندگی امروز ما چقدر به این انرژی نامرئی وابسته است. اما به نظرتون این نیروی شگفت‌انگیز که با یک کلید خانه‌ها و شهرها رو روشن می‌کنه چه مسیری رو طی کرده تا به زندگی ما برسه؟ برای پیدا کردن پاسخ به سراغ موزه صنعت برق ایران می‌ریم، جایی که داستان ورود برق به ایران و مسیر رشد یکی از مهم‌ترین صنایع کشور رو روایت می‌کنه. این موزه در تهران و در محل یکی از نیروگاه‌های قدیمی کشور قرار داره، موزه تخصصی که تاریخ صنعت برق ایران رو از نخستین تجربه‌های روشن تا پیشرفت‌های مهندسی امروز به نمایش می‌ذاره. داستان برق در ایران از اواخر دوره قاجار آغاز شد، زمانی که نخستین مولدهای برق وارد کشور شدند و روشن شدن چند چراغ برای مردم اتفاقی عجیب و شگفت‌انگیز بود. اما به مرور با ساخت نیروگاه‌ها، توسعه شبکه انتقال و رشد دانش مهندسی برق، این فناوری به یکی از پایه‌های اصلی زندگی مردم تبدیل شد. در موزه صنعت برق ایران میتونیم مجموعه ای از تجهیزات قدیمی این صنعت رو ببینیم، از مولدها و ماشینهای دیزلی و بخاری گرفته تا ابزارهای اندازه‌گیری، تابلوهای برق، اسناد تاریخی، عکس‌ها و وسایلی که هر کدوم بخشی از مسیر پیشرفت صنعت برق رو روایت میکنه. اسناد و تصاویر تاریخی این مجموعه هم نشون میده که صنعت برق ایران چگونه در طول بیش از یک قرن تغییر کرده، از روزها نخست ورود برق تا شگیری نیروگاه‌ها و شبکه‌های گسترده امروزی. موزه صنعت برق ایران به ما یادآوری می‌کنه که فناوری فقط ابزارهای جدید نیست. گاهی یک دستگاه قدیمی می‌تونه قصه تلاش دانشمندان و مهندسانی رو تعریف کنه که مسیر زندگی ما رو تغییر دادن. اگه ساکن تهران هستین یا روزی مهمان این شهر شدین، سری به موزه صنعت برق ایران بزنید، جایی که داستان یکی از مهم‌ترین فناوری‌های زندگی امروز رو از نزدیک می‌بینین. اینجا میشه فهمید پشت روشن شدن یک چراغ ساده چه مسیر طولانی از علم، تلاش و مهندسی قرار داره. امیدوارم به این موزه سر بزنین و حسابی بهتون خوش بگذره.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. اجازه بدید بازگردیم به ادامه گفتگوی من با دکتر محمد حسن طالبیان، مدیر تهیه و تدوین پرونده ثبت جهانی قلعه علموت که به تازگی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. آقای دکتر، شما برای تدوین سندی که باید جزئیات مختلف داشته باشه و اعتبار داشته باشه و دقیق باشه که اونجا میره تو شوراهای مختلف ارزیابی میشه، احتمالاً کلی کار پژوهشی، تدوین سندهای مختلف، چک کردن، کنترل مدارک مختلف و نهایتا یک پرونده تدوین شد. چگونه این پرونده تدوین شد؟ چه داستانی داره و چقدر خود شما در این مسیر تدوین شگفت زده شدید از اینکه دارید این اثر رو معرفی میکنید؟ اصلا ما داریم راجع به کجا صحبت میکنیم؟ وقتی میگیم قلعه علموت، من رفتم، یک کوه بسیار بلند و برفرازش در واقع قلعه علموته که قلعه حسن صباهه و پله هایی که در واقع بی انتهاست، کلی باید مسیر بریم تا بخوایم بریم بالا. خیلی شگفت انگیزه، ولی از دید شما به من یک متخصص باستانشناسی، شما اونجا رو چطور میبینید؟
بله، خیلی متشکرم. البته من معمارم، ولی خب سالهای
سالها در سازمان
میراث و سایتهای باستانشناسی مدیر حوزه چند رشته‌ای بودم. از این جهت با حوزه چند رشته بویژه باستانشناسی خیلی نزدیک در واقع خدمت گذاری کردم. عرض کنم خدمتون اولا که این قلعه فقط یه قلعه نیست، یک شبکه‌ای از قلعه، یک قلمروی رو ما رفتیم سراغش که 200,000 هکتاره و ما از تعداد زیادی استحکامات و قلعه ها مهمتریناش رو انتخاب کردیم، چون اینا هر کدوم باید برای پرونده یه سناریوی طراحی کرد. اینا 7 قلعه و استحکاماته که یکیش علموته، یکیش لمبسره که تو علموت غربی. اولا بگم که اینا تو رشته کوه البرز تو استان قزوین، توش در جنوب دریای خزر، در منطقه تاریخی دیلمان در واقع قرار داره، ولی کلن منطقه علموت بهش میگن. بله. از علموت شرقی تا غربی. یک در واقع دره‌هایی هست که بین یه سری کوه‌ها محصور شده، این اگر کلش رو بگیریم حدوداً بالغ بر 200 هزار هکتار که خیلی منطقه وسیعه، ما فعلا و تعداد زیادی روستا و مزارع و آب و نمیدونم چیزهای طبیعی و توپوگرافی‌های عجیب غریب و پیچیده، منظورم عجیب غریب از این جهت که خیلی سخت، مناطق کوهستانی سخت و اینجا قلعه ها و استحکامات مهمی بنا شده از قبل از حتی این اسماعیلی های نزاری که میان، حسن صباح و غیره، اصلا این قلعه ها وجود داشتن از دوره سلجوقی و غیره، اینا قلعه ها در واقع ساخته میشن. پس بنابراین با یک شبکه قلعه ها رو برست که اینا به لحاظ بصری و به لحاظ عملکردی با هم یک دفاع منسجم شبکه‌ای روبرو هستیم.
پس یعنی ما با کوههای مختلفی روبرو هستیم. بله. در منطقه علمود. بله. ما داریم یه منطقه وسیع رو می‌بینیم.
بله،
اینها یک شبکه‌ای از قلعه هاست که داره یک شبکه ارتباطی دارن با هم، یک شبکه محافظتی هم دارن.
احسن.
یعنی نه تنها از خودشون محافظت میکنن بلکه به دیگری هم میتونن پشتیبانی بدن.
خود این کوها به لحاظ طبیعی کمک میکنن. ببین بعضی از اینا رو شما تا نزدیکی نری، حالا قلعه علمود چون یه کاری روش شده رفتن میبینن، قلعه دیگر شما تا نری نزدیکش اصلا متوجه نمیشه چیزی وجود داره. اینقدر اینا عجین بودن با کو به لحاظ معماری، کسی تشخیص نمیداد اینجا چی هست، ولی اینا بالاخره استحکامات دفاعی و نظامی و غیره بود. ضمن اینکه این علارغم اینکه در واقع استحکامات نظامی و اداری و سیاسی بودن، یه مرکز فرهنگی بزرگم بوده برای اسماعیلیان نزاری که اینا از اینجا، نه فقط اینجا، نه فقط شمال ایران گیلان، نه فقط کوهستان، نه فقط خراسان جنوبی، نه فقط سمنان و مناطق دیگه از ایران،
یه قلمرو فرهنگی بزرگ
بزرگ. حتی برو تا کشورهای دیگه، مثلا در شامات، مثلا شما مجموعه قلعه مصیاف رو داری در اونجا، یا کشورهای دیگه. اینا یک پهنه خیلی وسیعی بودن، در واقع مرکز فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اداری اینجا هست. به همین خاطر از این جهت مهمه. و اتفاقا ایکوموس این کریتریای سه خیلی مهمه، معیار سوم راجع به این سنت فرهنگی و این مرکز مهم فرهنگی راجبش صحبت میکنین، خیلی تأکید رو همین داشت. پس بنابراین ما این، اگر این هفتا رو من بگم، قلعه لمبسر اینا که انتخاب شدن، ولی توجه کنید با ممکنه بالغ بر 30 تا مثلا استحکام و استحکامات مختلف باشه، ولی خب اینا چون نیاز به بررسی داره، نیاز این در واقع ثبت آغاز یک کار بزرگتر هست که باید این کار انجام. قلعه لمبسری که علمود غربی که میدونید چندین سال مغولا نمیتونستن اینجا رو بهش دسترسی پیدا کنن. علتش اینه که بسیاری از اینا در یک جاهایی قرار دارن که طرف تا به قول بعضی تا میومده بالا در واقع از بین میرفته. خود رفتن با اونجا بسیار کار سختیه. مثلا یک جای دیگه هست، قلعه نویزرشاه، که خیلی 2645 متر ارتفاعشه و ما که برای ارزیابی هم می‌خواستیم بریم مثلا کمک کنیم، از صخره نوردا کمک گرفتیم و هممون با در واقع صخره نوردی با اونجا مثلا میتونستیم دسترسی پیدا کنیم به ارزیاب و ببریم، ضمن اینکه از بالا ببینه از پایین. بعضی از این کوه ها میدونه که این کوه ها شما نگاه کنید، بسیاری از اینا بالاخره از دو طرف، یک طرف اینا وصلن به یک جایی که شما راحت بهش دسترسی پیدا میکنید، مثل خود قلعه علمو. ولی بعضی از اینا مثل نویزرشاه شما اطراف دره است، یعنی کار هر کسی نبوده به اونجا بره و بعضی از اینا چند تا سطح داره.
خب چه فایده داشته اون موقع مثلا قلعه علمود؟ مثلا
اصلا همین که کسی نمیشه که از ناپذیر بودن، خب این یک در اون دوره دنیا
یه مسئله مهمی بوده دیگه.
بله همینطوره.
خب یعنی ما الان داریم متمرکز نهایتاً کلی پژوهش شما کردید، پرونده های مختلف رو ارزیابی کردید، ولی قلعه علمود انتخاب شده؟
نه، قلعه علمود و استحکامات مربوطه. قلعه است و چند تا قلعه و چند تا استحکام هن. میشن 7 تا.
بله.
این 7 تا با هم هن. اصلا جدا نکنید.
چه خوب.
ولی چون قلعه علمود مرکزیت داشته، اسمش اول میاد.
آها، عجب.
به عنوان مرکز سیاسی فرهنگی، ولی 6 تا دیگه اینو پشتیبانن. مثلا لمبسر اگه فرمانده باشه قلعه علمود، لمبسر فرض کن قامقام فرمانده است، تمام دفاع قسمت علمود غربی رو این انجام میداده. یا مثلا قسطینلار در واقع یه نوع دژبانی بوده.
بله.
مثل کنترل میکرده مسیر، کسایی که از قزوین میومدن میخواستن بیان و اونجا کنترل می‌کرد.
یه راهداری بوده.
بارگی مثل راهداری بوده.
بله.
راهداری.
من فقط یادآوری بکنم که ما داریم راجع به قلعه وقتی که میگیم، بعد یادم باشه که شبیه قلعه‌های فیلما نیستش. یه دفعه نریم اونجا بگیم که کوش پس اون برج و باروهای در واقع مثلا سنگی و آجری کجاست. تو قلعه علموت شما میری، این در واقع من خیلی دیدم مواجه میشم که کلی مسیر پیاده روی انجام میدم، میام بالا میگن همین، این به میگن قلعه، کجا این قلعه است؟
به خاطر اینکه اینا بقایای باستان شناسی هست.
این برای شما معنی
داره، برای ما معنی داره، ولی درست میگن برج و بارو هم داره، همه اینا، همه این ساختار وجود داره، ولی بعضی جاها خود کوه طبیعت درست کرده این محصولیت، بعضی جا نیاز بوده چیز بهش اضافه کنن. رفتن مثلا به شیرکو کار هر کسی نیست. یا مثلا یک جایی هست به نام شمس کلایه، خیلی جالبه برای ما معمارا مخصوصا. این میدونی اکثرا شیبا منفی هست. این مثل یه دیوار صافه، حالا ببخشید چون رادیو آدم نمیتونه این پکاشو با تصویر باشه. این در واقع اومدن از پایین سنگ چیدن 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 اومدن بالا، بالا اتاق زدن، بعد میری داخل غار طبیعی و تو غار طبیعی همی الان بری اینقدر سرده که در واقع میتونستن مواد غذایی اینجا نگه دارن. یادتون باشه بسیاری از اینا در طول سال اینا به لحاظ پشتیبانی غذایی آب، مثلا یک سیستم مهندسی آب اونجا هست برای همشون ها، یعنی همشون ذخیره آب، کانالای آب خیلی مفصل هست، این مهندسی آبشون بی نظیره تو این کوهستان. شما اونجا مواجه هستی با عرض کن آبشارهای مختلف، خیلی وضعیت آب اونجا خوشبختانه غنیه، ولی اون میخواسته اگر جنگ بشه اون بالا بتونه مقاومت کنه برای چندین سال. شما اگر اون بالا رو نگاه کنید، چون متاسفانه بقایای باستان شناسی خیلی جاها شما هنوز ایمن نشده، یکی از کارهایی که ما الان هم خواستن از ما موضوع یه طراحی و ایمن سازیه، چون چند تا توصیه کرده
یونسکو
الان دیگه یونسکو کمیته میراث جهانی تایید کرده. اونجا اگر شما تشبه بری مثلا اون مولا سر اون قسمت مرکزی که اکثر جلسات رسمیشون انجام شده و البته کتابخونه خیلی بزرگی اونجا بوده، دانشمندان مختلفی از خواجه نسرین طوسی، بسیاری از این اتفاقات مهم تو کشور این دانشمندا همونجا بودن، و بعد اونجا شما مثلا حتی زیرزمین داری. اینجوری نبوده که اینا فضاهایی بودن که کنترل میکردن به هر حال به لحاظ
میتونستن زیست
بله
مطلوبی مختلف. حالا مطلوبم نگیم، میتونستن زنده بمونن،
بله،
یخ نزنن،
بله.
و ما داریم راجع به دوره ای از تاریخ صحبت میکنیم که شما میفهمید که فقط پس مربوط به دوره حسن صباه نمیشه،
این از قبل قلعه بودن. منتها تغییرات و توسعه های مختلف معمولا تو دورهای بعدی اتفاق میفته و دوره حسن صباه دوباره اندازه ها رو بر انداز چیزایی که میخواسته خب تغییرات هم داده. و ما اگر داریم الان بحث میکنیم، چون دوره اسماعیلیان نظاری و حسن صباه خیلی خیلی دوره طلایی ایناست که از اینجا در واقع یک کار جهانی میکردن، این خیلی مهمه، یعنی میتونستن قلمروی خیلی پهناوری چه در ایران چه خارج از ایران ببینن. اینه که اینا کمک میکنه غیر از خود موضوع به عنوان شاهکار جهانی، به عنوان سنت فرهنگی، نه تنها برای ایران، برای بشریت، میگه این مقطع تاریخی مهمی در زنجیره معماری ایرانی، معماری یا منظره فرهنگی ایران در پیوند با جهانه. این در پیوند با جهانه،
این نکته خیلی مهمیه. دکتر طالبیان، میدونم که این سوال از اون سوالای مستهلک کننده ایه که گاهی اوقات ممکنه از شما بپرسن، ممکنه حوصله‌ام نداشته باشین، حتی یه خورده دلخورم بشین، ولی الان تو این وضعیت اقتصادی که ما داریم تجربه میکنیم، گرفتاریایی که داریم، چه کاری رفتن و ثبت کردن مثلا قلعه علموت در یونسکو، مثلا این چه اهمیتی داره؟
خیلی اتفاقا خوب شد این سوال بکنید که من به عنوان یه کارشناس اینو جواب بدم. ببینید، اولا که شما الان نگاه نکنید، شما ممکن 3 ماه 4 ماه دیگه انشالله واس برای کشور با پیروزمندانه به هر حال ما بتونیم در واقع وضع عادی بشه.